بازی تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی تا به کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی تا به کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی
گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برای این لحظه شما برنامه‌ای به مدت 27 دقیقه آماده کردن. برنامه با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای ادبی و هنری کشورمون.
هفتانه
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا. سلام، من فاطمه اسحاق تبار هستم و این برنامه هفتانه است که مطابق هر روز تقدیم حضورتون میشه. با مروری بر مهمترین خبرها و رویدادهای هنری و ادبی به مدت 30 دقیقه همراه شماییم. امید که آنچه در برنامه این نوبت میشنوید مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم شنونده یه نخستین بخش برنامه هفتانه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
حجت الاسلام احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از گلایه‌مندی خود از لایحه بودجه سال 98 در بحث فرهنگی خبر داد. فیلمبرداری فیلم سینمایی بی‌حسی موضعی به کارگردانی حسین محکام و تهیه کنندگی حبیب رضایی بعد از 33 جلسه به پایان رسید. هیئت انتخاب 37 جشنواره فیلم فجر فیلم‌های بخش نگاه نو را معرفی کردند. با اعلام هیئت انتخاب 10 فیلم به این بخش راه پیدا کردند.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و این افتخار دارم که پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم بکنم. از زمانی که گروه هنر و تجربه در سازمان سینمایی کار خودش رو آغاز کرد، یکی از اتفاقات بسیار خوبی که پیش آمد این بود که فیلم‌های مستندی که پیش از این خیلی مجال و امکانی براشون برای به نمایش در اومدنشون به شکل عمومی نبود، به هر حال در گروه هنر تجربه امکان اکران پیدا کردن، هرچند که به هر حال اکران این گروه هم طبیعتاً با گروه‌های دیگر سینمایی متفاوت هستش، اما همین فضا هم موقعیت مغتنمی است که دوستداران سینمای مستند بتونن خارج از مثلا فضای جشنواره‌ای مثل جشنواره سینما حقیقت به دیدن فیلم‌های مستند شاخص و مورد علاقه‌شون بشینن. روز 8 دی ماه در روزهایی که گذشت فیلم قطار مسیر 60 مستندی به کارگردانی سرکار خانم کتایون جهانگیری که به بررسی موسیقی دهه 60 هجری خورشید می‌پردازه افتتاحیه‌اش برگزار شد و حالا این فیلم در گروه هنر و تجربه در حال اکران هست. به همین مناسبت در خدمت سرکار خانم جهانگیری هستیم تا از ایشون درباره قطار مسیر 60 پرسجو بکنیم. خانم جهانگیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام به شما آقای جعفری و سلام به شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از شما. خانم درباره فیلم توضیح می‌فرمایید؟
در واقع با موضوع فیلم اگه بخوام بگم، بله، این فیلم داره تاریخ در واقع تحولات موسیقی در دهه 60 یا در عبارت در دهه اول انقلاب در ایران بررسی میکنه.
بله
فقط از جهت موسیقی هایی که در بستر رسمی تعریف شده بود نیستش، از یه بخش فیلم به اون بخشی میپردازه از موسیقی که در میان مردم هم مورد توجه قرار گرفت و فعالیت هایی که مردم در حوزه موسیقی انجام دادن در راستای موسیقی هایی که به صورت رسمی در واقع پخش میشد و تحت تاثیر انقلاب و جنگ بود و میره تا پایان جنگ که چطور ما ورود میکنیم به یک عصر جدید از موسیقی.
خب شکل مستند چگونه است؟ پورتره است؟ گزارش؟ به چه شکل در واقع این موضوع بررسی شده؟
ببینید، یه مدل ساختار متفاوتی داره این مستند. در این که به عبارت جزء مستندهای مصاحبه محور تلقی میشه و تو اون در واقع دست قرار میگیره، ولی اصلا اون فضای مصاحبه محوری رو نداره. خیلی فضا یک فضای شاد پر ریتم و یه مقدار شیطنت آمیز هم هست، یا واقعی شیطنت هایی که تدوین شده که ریتم رو بالا برده، تمپو رو بالا برده.
بله.
و در واقع اومدن یک چیزی که در مستند مد نظر من بود گفته، با اینکه از دیدگاه های متفاوت به قضیه نگاه بشه و اینها در کنار همدیگر رو تکمیل کنن یا همدیگر رو در واقع یه جایی رد بکنن.
خب با چه چهره هایی در فیلم گفتگو شده؟ چند نفر رو نام میتونیم ببریم؟
بله حتما، از جمله افرادی که در واقع توی این فیلم باشون گفتگو شده آقای کیوان ساکت هستش، آقای صادق آهنگران هستش، آقای محمد بوریس هستش، آقای رامین بهنا هستش، آقای فرهودی هستن که متاسفانه از بین ما رفتن.
بله.
که ایشون سیده پاپ داشتن و یکی از برخواست کسایی بودن که در عصر موسیقی پاپ خیلی خوب شناخته شده بودن از قبل از انقلاب تا به الان. خانم فروغ بهمن‌پور هستن که جزو در واقع کسانی هستن که کتاب نوشتن در رابطه با تاریخ موسیقی، به ویژه تاریخ موسیقی اساتید بزرگ. آقای جهانگیر زمانی هستش، آقای مرتضی‌پور هستن، مادر مرتضی‌پور که اون موقع رهبر ارکستر رو داشتن در زمانی که انقلاب شروع شد. در واقع من یک مقدار بیشتر سراغ افرادی رفتم که افراد در واقع تاثیرگذار در آن دوره بودن و آقای همایون رحیمیان نبودیشون.
حالا مثلا دلفرض دارم میگم، آقای رامین بهنا یا استاد کیوان ساکت توی دهه 60 خودشون خیلی فعالیتی نداشتن. اصلا مثلا در مورد آقای بهنا که خیلی نمیشه رد پای ازشون پیدا کرد تو اون دهه.
دقیقا همینه، من در واقع اون چیزی که گفتم بهتون بود که از یک جای در فیلم ما از در واقع بستر اجتماعی آن دوره ورود میکنیم به تحولات موسیقی و در واقع آقای بهنا و هم نسلی های ایشون کسانی بودن که جوانه های آن دوره بودن که بعدها به قول خودشون به عرصه موسیقی ورود کردن و شناخته شدن.
بح.
و از همونجا شروع کردن. ما در واقع آغاز نسل جدیدی از آهنگسازها رو در فیلم بهش نگاه کردیم و دیدیم چجوری شکل گرفتن.
بسیار خوب. فیلم رو علاقمندان کسانی که میخوان ببینن میتونن از طریق سایت هنر تجربه سینماهایی که اکران میشه. کجا اکران داره میشه؟ توی خانه هنرمندان؟
خانه هنرمندان فکر میکنم توی در واقع سینما تیکت هم تیزش گذاشته شده، هم برنامه هاش شهرستان هم هست از جمله مرد.
به حال برای علاقمندان گروه هنر تجربه آثاری که اونجا به اکران در میاد، این جستجو در سایت و پیدا کردن سانس و سینمایی که در واقع به شرطشون نزدیک تر باشه، اینم جزء بخشی از تفریحات سینما رفتن محسوب میشه دیگه. حالا این اتفاق
افتاده. آره دیگه، اون دقیقاً و پیدا کردن کاری که دوست دارم ببینم.
خیلی از شما متشکرم خانم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
همچنین خیلی خوشحالم که شما به بستر موسیقی مستند میپردازید که جای کار بسیار داره.
ممنون از شما، خدا نگهدارت.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های
شب قصان کنفانی به همت نشریه بخارا در تهران برگزار شد. در این مراسم غلامرضا امامی، احمد مسجد جامعی و موسی بیدج سخنرانی کردند و همینطور سفیر فلسطین در تهران و یکی از شاعران مشهور عرب نیز حضور داشتند. کتاب نشت نشا با موضوع فرار مغزها نوشته رضا امیرخانی به چاپ 26 رسید. رضا امیرخانی درباره نامگذاری این کتاب گفته بود: از فرار به دلیل بار منفی زیادی که دارد استفاده نکردم. مهاجرت هم به گونه‌ای بار مثبت دارد. بنابراین با توجه به وجود شهری به نام لشت نشا در گیلان، از نشت که بینابین است و کمی به سمت منفی متمایل است استفاده کردم. و بهنام نور محمدی درباره رمان آوازهای روسی نوشته سید احمد مدقق، نویسنده جوان افغانستانی که در 11 دوره جایزه جلال آل احمد نیز تجلیل شد، میگوید آوازهای روسی دعوتنامه است برای تماشای تراژدی، خواهش یک قهرمان است برای زنده نگه داشتن یادش، اما این تراژدی هیچ تماشاگری ندارد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و وقایع ادبی، رخدادهای ادبی. به تازگی ترجمه جدیدی از فاست اثر گوته منتشر شده، ترجمه جدید پس از 3 ترجمه فکر میکنم قبلا منتشر شده بود، ترجمه جدیدی که توسط جناب محمود حدادی صورت گرفته. گفتگو میکنیم با جناب حدادی در این مورد. آقای حدادی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم، روز شما بخیر.
درود بر شما. آقای حدادی، طبیعی ترین حالت اینه که ما نخستین سوالمون این باشه که پس از اینکه 3 بار ترجمه شد فاست گوته توسط 3 مترجم، درست میگم 3 نفر بودن دیگه، آقای بهازین و مبشری و آقای شهباز، درسته؟ قبلا ترجمه کرد.
ظاهرا یک فرد چهارم هم
یه چهارم هم هست.
الان اسمش خاطرم نیست. ولی اینها به چند دلیل، خب من مراجعه کردم به آثار این همکاران.
بله.
مبادا کارم تکراری باشه. دیدم خب هم زبان فارسی در این میان تطوری داشته و هم اینکه این دوستان از همکاران سابق از زبانهای غیر از زبان اصلی آلمانی ترجمه کرده بودند.
بله.
و بعد دیدم که من در حقیقت کارم تکراری و بیهوده نخواهد بود اگر که از زبان اصلی ترجمه کنم. ضمن این که کتاب فاست در حقیقت گفتگوی گوته هست با ادبیات جهان، یعنی روابط بینامتنی بسیار فشرده ای با کتاب های دیگر داره.
بله.
با آثار دیگر ادبیات جهان داره، در نتیجه خیلی پینوشت و پانوشت و توضیح و تفسیر لازم بود. و من چون دسترسی داشتم به مجموعه آثار گوته، برای هر سطر میتونستم تفسیر پیدا بکنم. به این ترتیب اون چیزی که متمایز میکنه ترجمه من رو علاوه بر اینکه از متن اصلی است حدود 80 صفحه هم توضیحاتی است که بدون راهنمای خواننده باشه.
ترجمه از زبان مبدأ خب همیشه این مشکل رو ما توی ادبیات معاصر داشتیم. ترجمه یه دوره از ادبیات فرض بفرمایید ما روسی و انگلیسی با ترجمه فرانسوی میخوندیم، یعنی با دو یا سه واسطه. یکی ذخیره واژگانی است که تغییر پیدا کرده. این ترجمه ترجمه‌ای که ارائه شد مربوط به دهه قبل بود و ترجمه شما با توجه به آنچه که منتقدان گفتن روانتر و خوشخوانتره. ظاهرا در رونمایی همراه با آثار روایی فون کلایست صورت گرفته. توضیح می‌فرمایید آقای حدادی؟
بله، در اصفهان من رو دعوت کردن شهر کتاب برای اینکه درباره این نمایشنامه صحبت بکنم. در ضمن من مجموعی از داستان‌های هاینریش فون کلایست رو ترجمه کردم و دوستان اونجا مایل بودن که درباره این نویسنده‌ام که اون هم مال دوره کلاسیک هست البته با رگه‌های از رمانتیک صحبت بکنم. خب در ایران شاید نشناسن ولی جایگاه بسیار بلندی داره هاینریش فون کلایست در آلمان و حقم بود ترجمهش بکنیم آثارش رو و به گمانم خواننده میتونه اونجا با مسائل اجتماعی خیلی خطیری که محدود به زمان خاصی هم نیست روبرو بشه. از این نظر این کتاب رو هم مجموعه نوبل هایی رو که ترجمه کرده بودم از هاینریش فون کلایست در کنار گوته اونجا از من خواستن که معرفی کنم.
بسیار عالی. پرسش پایانی، برنامه بعدیتون ترجمه بعدی چه خواهد بود؟ باز هم از ادبیات کلاسیک یا یه مقدار به ادبیات مدرن و نوین هم انعطاف خاطر خواهید داشت؟
گرایش پیدا کردم به ادبیات کلاسیک. البته قصد دارم آنتولوژی ترجمه کنم. آنتولوژی این حسن داره که نویسندگان گوناگونی رو در قالب داستان‌های کوتاه میتونه معرفی بکنه و این ترتیب طیف بزرگتری از ادبیات آلمانی رو به خوانندگان فارسی زبان معرفی خواهد کرد.
آنتولوژی ادبیات آلمانی در مثلا قرن 19 هم خواهد بود یا
قرن 19 و 20؟ میشه پنجمین آنتولوژی که من در نظر 4 تا حال چاپ شده، این پنجمیش رو قصد دارم که هماهنگ کنم و به ترجمه شروع بیارم. تازگی از ترجمه فاوست تمام شده و من دستم باز شده.
بسیار سپاسگزارم جناب حدادی، استفاده کردیم قربان.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
یک نکته فقط، خب کتاب بسیار مفصل هست در اون مایه‌ای که داره، در حقیقت انسان شناسی رو در طول قرون در خودش چکیده وار جمع کرده. خیلی نارسا من شاید تونستم یه معرفی بکنم و اینم کوتاهی از من نیست، کتاب باید مثلا فرصت بیشتری بهش بودن برای معرفی.
منظورتون فاست گوته است دیگه؟
فاست گوته.
بله خب گفتن گوته خودش به تنهایی یک فرهنگه. بله در یه مجال اندک و چند صفحه و چند ساعت نمیتوان گوته رو به تمامی شناخت یا تبیین کرد. تشکر فراوان جناب حدادی.
خیلی ممنون.
درود بر شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. یا حق. مخاطبان محترم، گفتگو کردم با جناب محمود حدادی، مترجم خوب کشورمون. ترجمه جدیدی که ایشون از فاست گوته ارائه دادن. طبیعی بود که پس از 3 یا 4 ترجمه که صورت گرفته پرسش ما این باشه که چرا ترجمه مجدد دریافتیم؟ تعلق خاطر ایشون رو به ادبیات کلاسیک و همچنین برنامه‌ای که خواهند داشت. ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند.
هفتانی.
تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. معاون صنایع دستی استان زنجان گفت در سال جاری تا کنون 6 میلیارد و 900 میلیون تومان تسهیلات به شاغلان حوزه صنایع دستی در این استان واگذار شده است. مسئول دبیرخانه مشهد شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها از فراخوان تولید اثر هنری با رویکرد گوهرسنگ ها برای نوروز 98 خبر داد. و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت میزان فروش صنایع دستی استان سمنان در 2 ماه اخیر به بیش از 80 میلیارد ریال رسید.
سلام شنوندگان عزیز، هفتانه وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه ما رو دنبال میکنید. پرستو فخریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. چندی پیش معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور خبر داده بود که قرار از این پس بیشتر در حوزه کودکان و راجع به اسباب بازی های سنتی کار بشه. کارگروهی هم در این زمینه صورت گرفته تا احیا بشن برخی از اسباب بازی های سنتی ما، اسباب بازی هایی که اتفاقا خودشون به نوعی صنایع دستی محسوب میشن. اما در جدیدترین اتفاقی که رخ داده در این زمینه، در اردبیل 2 تا از اسباب بازی های سنتی احیا شدن. برای اینکه بدونیم این اسباب بازی ها چیا هستن، پیش از این چطور مورد استفاده قرار می گرفتن، با خانم ملکه گل مقانی زاده صحبت خواهیم کرد، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. سلام خانم گل مقانی زاده، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم گلمقانی زاده، ما در خبرها داشتیم که 2 تا از اسباب بازی سنتی در اردبیل احیا شدن. کدوم اسباب بازی ها هستن و در راستای احیای این اسباب بازی ها چه اقداماتی صورت گرفته؟
ببینید، سیاست سازمان مرکزی و ستاد مرکزی ما، معاونت صنایع دستی مرکز، اینه که کارگروهی رو به عنوان کارگروه صنایع دستی احیا کردن، تشکیل شده و میخوان که اسباب بازی های گذشته و سنتی رو که در گروه دست ساخته ها و صنایع دستی هستن بازآفرینی بکنن.
بله.
جای خالی این صنایع دستی در زندگی کودکان ما کاملا محسوسه و مشهود هست. برای اینکه ما بتونیم اون هویت اصلی اسباب بازی ها رو به خودشون برگردونیم، به فضاهای کودکانه خودمون برگردونیم، سعی کردیم که ما در واقع بررسی بکنیم، شناسایی بکنیم همه اون ظرفیت هایی رو که در زمینه اسباب بازی در استان، شهرستان های مختلفش و مرکز استان وجود داشته. پرپره چوبی یکی از صنایع دستی بوده که از قدیم الایام پسران کوچک ما در محله های مختلف در کوچه بازار بازی میکردن.
بله.
یکی از اسباب بازی ها این هست که در واقع احیا شده و دیگری عروسکی هست که در مراسم آیینی بیشتر استفاده میشه. تکم عروسک چوبی بز هست که نزدیک عید مورد استفاده قرار میگیره و آمدن عید رو در واقع و بهار رو نوید میده. ما با این دو مورد شروع کردیم، ولی علاوه بر اینها هم برنامه های رو داریم. موارد متعددی رو عروسک های سنتی هست که در مناطق مختلف روستایی ما تولید میشه بدون استفاده از ابزارهایی که وجود داره، در واقع از کانوا پارچه استفاده میکنن، عروسک های محلی رو تولید میکنن و سایر البته ادواتی که برای بازی های دخترانه و پسرانه استفاده می شده ما اونها رو در برنامه کار خودمون داریم که می خواهیم احیا و بازنده سازی نمونیم.
بسیار عالی. حالا فرفره فکر کنم یکی از اسباب بازیه که هنوزم در جریانه توی شهر مختلف.
بله.
استفاده میشه، اما اون عروسک تکم هم میتونه خیلی جذاب باشه برای بچه‌ها. حالا اینو ارزیابی کردین که بچه‌ها چقدر اقبال نشون میدن به این موضوع؟ آیا علاقه‌مند هستن استفاده بکنن از این اسباب بازی؟
پرپره رو که ما میبینیم در بعضی از مناطق همچنان هست، در خود استان خیلی استقبال نمیشده، ولی در نمایشگاهی که تابستان ما برگزار کردیم و اصلا مراحل تولید اونو به صورت ورکشاپ آوردیم در داخل نمایشگاه بسیار مورد توجه قرار گرفت. البته اینم بگم شاید در استان‌های دیگه هم پرپره تولید میشه، ولی اون پرپره‌هایی که در استان اردبیل تولید میشه به نام گیرجنه در اصطلاح محلی گفته میشه، اصلا یک شکل خاص خودشو داره، در جاهای دیگه این شکلی نیست. من خودم شخصا انواع مختلف رو از جاها و استان‌ها و شهرستان‌های مختلف جمع‌آوری میکنم و استان اردبیل یک ویژگی خاصی رو داره پرپره‌هاش. ما این اصلا با استقبال در واقع بی‌نظیر تماشاگرا، بازدیدکننده ها و به ویژه کودکان مواجه شدیم، به خاطر همینه که سعی کردیم که در سطح گسترده بتونیم ازش استفاده بکنیم. ضمن اینکه برای نمایشگاه‌های بعدیمون هم می‌خوایم که موارد دیگری از این قبیل رو که به عنوان اسباب بازی در گذشته استفاده می‌شده به عنوان غرفه کودکان در نمایشگاه‌هامون ارائه بدیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. حالا امیدوارم که ما به جایی برسیم این اسباب بازی‌های چینی و اسباب بازی‌های خشن و این چیزایی که تو بازار هست برچیده بشه، بچه‌های ما برگردن به همون اسباب بازی‌های سنتی و جذاب که هویت داره پشت خودش و میتونه در زندگی آینده اونها مسرگذار باشه.
کاملا درسته، انشالله که بتونیم این هویت‌ها رو به زندگی خودمون برگردونیم.
انشالله. ممنون از شما خانم گلنقلی زاده، موفق باشید، خدا نگهدار.
ممنونم. متشکرم.
خواهش می‌کنم. با خانم ملکه گلمقانی زاده صحبت می‌کردم، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل درباره احیای دو اسباب بازی سنتی در اردبیل که همونطور که ایشون توضیح دادند فرفره و عروسک تکم هست. ممنون که با ما بودید، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با پایان این بخش برنامه این نوبت هفتانه هم به پایان رسید. امیدواریم در برنامه های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا هفتانه دیگر، بدرود.
ساتو جام کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه‌ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان.
به دو بعد از ظهر نزدیک میشیم و این یعنی فرصت در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ به پایان رسیده. امروز با همکاری فاطمه حاجی نوروزی تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار، فروزان امیدی ارتباطات و زهره صادقی هماهنگی در کنار شما بودیم و برنامه‌های گوناگونی رو بهتون تقدیم کردیم. امیدوارم همچنان روی موج FM ردیف 106 بمانید و ادامه برنامه‌هایی که همکارانم در بخش‌های بعدی برای شما آماده کردند رو بشنوید. دوستان عزیز 220-588-20 220-485 و 30558